أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه بعد از اون که بحث تعادل و تراجی تمام شد، هر آورده راجع به دو تا فرعش صحبت کردیم، بحث امروز راجع به فرع سوم. اون دو تا فرعی که صحبت کردیم، یکی این بود که اذا دار الامر بین العام و المطلق، کدوم اینها مقدمه؟ که یادتون باشد ما گفتیم عام استغراق مطلق، عدم البیان، بیان مقدم بر عدم البیان. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هم بعد اللتی یا ولتی همینجور که ما عرض کردیم فرموده. فرع دوم دوران ام بین نسخ و تخصیص. دو تا دلیل داریم، یه عام، اما اون دلیل دوم نمیدونم خاصه تا عام را تخصیص بده یا نسخ که عام را به طور کلی از بین ببره. گفتیم که تخصیص ننسخ برای خاطر اینکه نسخ خیلی کمه، خیلی نادره، اما تخصیص به اندازه ای که ما عام بلا مخصص نداریم یا کم داریم. و عرف در این گونه که یکی نادر است و یکی مشهور، اون مشهور را مقدم بر اون نادر می اندازه. و به عبارت دیگر تا دلیلی برای نسخ نباشد عرفن شرعن نسخ نیست. لذا ما مدعی هستیم در قرآن نسخ نیست، مدعی هستیم در روایات اهل بیت هم نسخ نیست، گرچه سابقا گفتیم نسخ به معنای حکم موقت از نظر زمان. لذا اگه نسخ در قرآن هم باشه طوری نیست، اما به مقام شامخ قرآن نسخ نمیخوره. به مقام شامخ روایات اهل بیت هم همینطور. این که بعضی که در کفایه هم اومده در همین جاها که گفتن و تخصیص یه نحوه، اگر این مخصص از یه امام باشد عام از یه امام دیگر، گفتن نسخه. خب اونجا اگر یادتون باشد ما قبول نکردیم و گفتیم که نه، عامه و اراده استعمالیه، یعنی از خاص میفهمیم اراده استعمالی بوده نه اراده جد. بحث امروزمون یه نزاعیه بین مرحوم محقق نراقی و شیخ انصاری. کم کم این نزاع شهرتی پیدا کرده، لذا مثل مرحوم آخون که بناشون در ایجاز، بناشون بر ایجاز بوده، این فرمایش مرحوم نراقی را آوردم. این مرحوم نراقی انصافا آدم عجیبی بوده است، معلم اخلاق بوده، به طوری که معراج السعاده نوشته و این معراج السعاده خیلی کتاب خوبیه اگه انسان حوصله داشته باشد و وقت روی او بگذاره. عارف بوده، از اون عارفهای حسابی، نه عارف ادعایی. ادیب بوده، ادبیات خیلی بالا انصافا. اما مهمتر از همه اینها یک فقیه زبردستی بوده است، مستند. میگید که مرحوم نراقی خیلی بالا بوده، مخصوصا در تفریع فروع، و اون که مستند رو امتیاز میده این تفریع فروعشه، خیلی فروع فرع داره. مرحوم شیخ انصاری هم یه مدتی مختص اومدن کاشان و شاگرد مرحوم محقق نراقی بوده. بعض اوقات هم تو مکاسب، تو فرائد متعرض قول ایشونن، معلوم میشه که ایشون را شیخ انصاری ملا میدانستن، انصافا ملا. ایشون یک کتاب عوائدی داره، این کتاب عوائد یه جنگه و همه چی در او مخصوصا فروعات فقهی و فروعات اصولی و فروعات اخلاقی و فروعات قصه‌ای، و خیلی کتاب خوبی است این عوائد انصافا. حالا این مسئله تو عوائد اومده، ایشون فرمودن ما اگر یه عام داشته باشیم دوتا خاص، دوتا و بیشتر، سه تا، چهار تا، پنج تا. گفتن این عام را اول تخصیص میدیم به یکی از این خاصها، بعد از اون که تخصیص خود نسبت سنجی میکنیم با اون خاص دیگه. گفتن اگر اون عام به حال خود باقیه، نسبت عام و خاصه، با اون خاص دوم تخصیص میدیم عام را. فرمودن بازم نسبت سنجی میکنیم با خاص سوم، اگر بینش عام و خاص مطلقه تخصیص میدیم عام سوم را، عام را به واسطه تخصیص سوم. ولی اگر قیاس به هم خورد، نسبت به هم خورد، دیگه میشه عامین بن وجه و عامین بن وجه با هم میشه متعارض. عام را اول به واسطه یه مخصص تخصیص دادیم، حالا سنجیدیم با خاص دیگر، دیدیم عام و خاص نیست، دیدیم نسبت فرق که عام و خاص برگشت به عامین بن وجه. گفتن دیگه تخصیص نه، دیگه بین اون عام و اون خاصی که می سنجیم باش آمینه من وچه میشه تعارض و دیگه حکم تعارض رو پیدا میکنن دیگه میشه دو تا روایت متعارض هرچه در روایت متعارض گفتیم درباره این عام و خاص هم میگیم دلیل هم نیوردن دلیل با خودشه یعنی به این معنا که بیانی که می کنند خودش هم دلیله به قول حاشیه مولا عبدالله اگر یادتون باشد میگه الحمدلله رب العالمین بیان است مع البینه اینجا هم همینطوره فرمایش مرحوم محقق نراقی بیان معلبینه است می فرماید خوب هر عام و خاصی باید اون خاصه مقدم بر عام بشه به واسطه اون خاص عام را تخصیصش بدیم این معلومه چنانچه دو تا دلیل اگه عام و خاص نباشه عامین من وجه باشه با هم تعارض تساقط الا این که اگر در روایت باشه تساقط نیست بلکه ترجیح تخییر دیگه هرچه در باب تعارض رو ترجیح گفتیم اینجا میگیم لذا مرحوم محقق نراقی می فرماید او خاص اول خب عام خاص هم خاص را می سنجیم با عام می بینیم که عام خاص هم حمل عام میکنیم بر خاص جمع دلالی اما خاص دوم را وقتی می سنجیم با اون عام متخصص می بینیم که عامل من وجهو دیگه عام ما نداریم برگشت او به نسبت خاص شد عامل من وجه عام است من جهتن خاص است من جهتن آخر وقتی عامل من وجه باشه دیگه تعادل و تراجیح میاد جلو اگر ترجیح هیچ ترجیح اگر ترجیح نیست تعادل تخییر خلاصه فرمایش مرحوم محقق نراقی مطالعه کردید مسلم مرحوم آخون قبول نمی کنن می فرماین که ما باید خاص را بسنجیم با عموم عام ولا هزار تخصیص خورده باشه کار به تخصیصاش نداشته باشیم کار به خود عام این لفظ عام لفظ عام مثل اکرم العلماء 10 تا تخصیص هم خورده باشد اکرم العلماء است دیگه بیان تخصیص که بیاد که نمیگیم اکرم العلماء العدود تخصیص منفصل متصلش بکنیم نه این عام هست اگر اون کسانی که میگن حمل عام برخاست مجازه مثل قدما که میگفتن که بازم اینجا میگیم که استعمال شده در غیر محفوظ علیه اما به معنا عام لذا این عموم عام همیشه به حال خود باقی اگرم اراده استعمالی و اراده جدی درست بکنیم که مرحوم آخون درست کردن اینجا هم اشاره میکنن اینجور میشه که مقنن بناش بر اینه که اول عام بگه ثم تخصیص یکی پس از دیگری که حالا اسمشو میذارن تبصره عام خاصی که الان هست در همه دنیا من جمله همین در ایران اینجوریست که میگن کلیاتش تصویب شد بعد ثم میگن تبصره اول، تبصره دوم، برای این که مثلا این 3-4 سال که این آقا وکیله بعدش دیگه به هم نخوره. ازا مثلا میگه تبصره 64 این تبصره 64 برای 10 ساله، برای 20 ساله. باز میگن تبصره اون عام، اون کلی، اون قانون. مرحوم آخون که از شاهکارهای فرمایش مرحوم آخونده اسم اینو گذاشته اراده استعمالی، گفته جد روی معنانی، جد روی لفظه، جد روی عموم عامه. لذا وقتی که تخصیص اومد میفهمیم اراده جد مولا رو متخصص نه رو عام. وقتی اینجور میشه اراده استعمالی حقیقته، اراده جدی بازم حقیقته، 100 تا تخصیص هم بخوره اراده استعمالیش حقیقته، اراده جدیش بازم حقیقته. تطابق اراده جدی و استعمالی گاهی هست اونجا که تخصیص نخوره و ما من عامن الا وقت خوص، این اراده استعمالی و جدی رو به هم میزنه همه عامها، حالا در قرآن باشد یا در روایات باشد، در اسلام باشد یا در میان مقننین و قانونگذارها باشه، 100 تا تخصیص هم به عام بخوره عام به حال خود باقی است. نه از نظر جد، نه از نظر معنای مراد، از نظر استعمال، از نظر به قول مرحوم آخون تو باب عام خاص اسمش گذاشتن ضربن للقانون. این ضربن للقانون اکرم العلماء مثلا همیشه اکرم العلماء است، تخصیص نخوره اکرم العلماء است، یه تخصیص بخوره اکرم العلماء است، 100 تخصیص بخوره اکرم العلماء، همیشه حقیقت هم هست. لذا هیچ وقت مجازم نمیشه. اگر یادتون باشه چند روز قبل راجع به ازهر و ظاهر میگفتیم که قدمای اصحاب میگفتن که حمل عام برخاست از باب ازهر و ظاهره، میگفتیم این صغرن و کبرن هر دو درست نی. خیلی جاها عام ما ظاهر، ازهر خاص ما ظاهره. بعدم این اصلاً از اصل درست نی، برای خاطر اینکه حمل عام برخاست از باب ازهر و ظاهر که نی، حمل عام برخاست از نظر اراده استعمالی و اراده جده. وقتی عموم عام رو میگید اراده جد روی اون نداره، اراده تقنین روی او داره، به قول مرحوم آخون ضربن القانون میگه. حقیقت هم هست، مجازم نیست، میخواد تقنین بکنه، میخواد قانون گذار، میخواد قانون وضع بکنه، قانون رسم، قانون عرفن عقلن یعنی پیش عقلا اینه که در وقتی که میگه اکرم العلماء که عامی داشته باشه برای این که کار آسان باشه، تخصیص این دوره، دوره دوم، دوره سوم، اون عام رو داشته باشن بتوانند به او تفسیر بزنن. خب وقتی چنین شد مرحوم آخون همینجا میفرمایند، این که مرحوم محقق نراقی میفرمایند که قیاس بکن عام را به خاص دوم، این غلطه، همیشه باید عام را با تخصیصش با هم بسنجیم. چون اگر این فرمایش مرحوم محقق عراقی باشه معناش اینجور میشد که در وقتی گفت اکرم العلماء، دلیل دیگه گفت لا تکرم الفساق منهم، از اکرم العلماء اراده کرده باشد عالم عادل را، میشه مجاز. و این نیست. بله این حرف قدماست که میگفتن حمل عام بر خاص مجازه، از باب مجازه، از باب مشارفته. اما اینطوری که مرحوم آخون میفرماین قضیه مشارفت و مجاز و اینا نی، خیالم نمیکنم مرحوم محقق نراقی قائل باشد به اینکه حمل عام بر خاص از باب مجازه، از باب اظهر و ظاهره. نه، و علی کل حال این ایراد به مرحوم محقق نراقی هست. این فرمایش مرحوم آخون خیلی فرمایش بجاست. می فرماید آقای محقق نراقی این عام ما 10 تا تخصیصم بخوره ضربه به عموم عام نمیزنیم. چرا؟ برای اینکه عام گفته شده تقنینن سربن للقانون، نگفته شده جد روی معنا. جد روی معنا اون که اراده دیگر میخواد و که بساط دیگر میخواد و که بده دست اجرا، اون وقتی که بده دست اجرا اون وقت این خاص ما یا تخصیص خورده یا نخورده، یا دو تا تخصیص خورده یا 3 تا، میدن دست اجرا. و این اراده استعمالی 10 تا تخصیص هم بخوره، اراده استعمالی ضربه نمخوره. بنابراین این که ایشون می سنجن اول عام و خاص و با هم، میگه عام و خاصس و حمل عام بر خاص بکن، بعد عام و می سنجن با خاص دوم، میگن آقا تبدیل نسبت شد و اینش عامین من وچیس و دیگه تخصیص نده به واسطه این خاص و دیگه این عام تخصیص به این خاص نمیخوره. دو حالا چی کار باید کرد؟ باید این عام و خاص را ببرمش در تعادل و تراجی. مرحوم آخون میفرماید همه اینا درست نیم، بلکه 10 تا تخصیص هم بخوره عام ما از نظر تقنین، از نظر لفظ هیچ ضربه به عموم نمیخوره، ولی از نظر جد ضربه میخوره، اونم و مربوط به بحث ما نیست. اراده استعمالی الا اراده جدی است، اراده جدی غیر اراده استعمالی. و این حرف بسیار حرف متینی است، هم در قرآن خیلی خوبه بگیم، مخصوصا مخصص هایی که از اهل بیت علیهم السلام راجع به قرآنه، هم راجع به کلمات ائمه طاهرین خیلی خوبه بگیم، این امام و اون امام، که این بحث دیروز بود، بحث جلسه قبل بود، که آقا این امام و اون امام که نداره، اینا همه نور واحده، همشون یه چیز میگن. حالا ممکن است عامش در زمان امام باقر باشه، خاصش در زمان امام صادق، و به عکس خاصش در زمان امیرالمومنین باشد، عامش در زمان امام صادق، خاصش در زمان پیغمبر اکرم باشد، عامش در زمان حضرت ولی عصر. اون استعمالی، اراده استعمالی الا اراده جدی است، و اراده جد را با اراده استعمالی باید مواظب باشیم مخلوط نکنیم. حرف مرحوم آخون بسیار به جا و حرف عوائد درست نیست، و نمیدونیم مرحوم صاحب مستند اصلا در باب عام و خاص آیا قائل به مجاز بودن، حمل عام بر خاص از باب ظاهر و اظهر بوده پیش ایشون، معلوم نیست اینا. لذا ممکنه روی مبنای خودشون فرمایششون درست باشه، اما علی کل حال الان فرمایششون را قبول نداریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.